ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه هفتم اسفند ماه سال 1398 هجری شمسی برابر با 26 فوریه سال 2020 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا به 19 تن رسیده است. آقای جهانپور همچنین درباره آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا تا ظهر روز چهارشنبه چنین گفت:
تعداد 44 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 یا کرونا ویروس جدید شناسایی شده در کشور که آمار تشخیص قطعی مبتلایان به این بیماری تا ظهر امروز به 139 نفر خواهد رسید. کماکان بیشترین تعداد مبتلایان و تشخیص جدید رو ما همچنان در استان قم و بعد از اون در استان گیلان داریم.
این مقام وزارت بهداشت به تعداد افراد مشکوک به آلودگی اشاره نکرد، اما ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت که خود به ویروس کرونا مبتلا شده روز دوشنبه تعداد آنها را 916 تن اعلام کرده بود. آمار رسمی جانباختگان در شرایط 19 تن اعلام شده که احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس پیشتر گفته بود که تنها 50 تن در این شهر جان خود را از دست دادند. این آمار از سوی وزارت بهداشت تکذیب شده است. روز سه‌شنبه چند محقق در کانادا اعلام کردند بنابر محاسبات آنها میزان مبتلایان به ویروس کرونا بسیار بیشتر از میزان اعلام رسمی در ایران است و این رقم را بیش از 18,000 مورد تخمین زدند. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه بار دیگر صحبت از تعطیلی فعالیت‌ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا را توطئه آمریکا توصیف کرد.
نباید بگذاریم یه ویروس جدیدی رو آمریکا سوار کنه بر ویروس کرونا به نام تعطیلی فعالیت‌های اجتماعی و به نام استراب و ترس فوق‌العاده. این یه توطئه است که ما امروز می‌بینیم، توی هم تبلیغات خارجی هم شما می‌بینید.
آقای روحانی روز سه‌شنبه هم گفته بود از روز شنبه آینده همه چیز باید به روال عادی برگردد. این اظهارات در حالی بیان شده که ایران هم اکنون تبدیل به یکی از کانون‌های اصلی گسترش ویروس جدید کرونا در جهان شده و طبق آخرین آمارها ابتلا به آن در ایران به جان باختن دست کم 19 نفر منجر شده است. رویکرد دولت جمهوری اسلامی در قبال شیوع این ویروس با واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. روز چهارشنبه دور دیگری از نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور معاون وزرای خارجه و سفرای گروه چهار به علاوه یک و ایران برگزار شد. بنابر بیانیه دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دو موضوع اقدامات تهران برای کاهش تعهدات برجامیش و نگرانی از تاثیر خروج آمریکا از این توافق و اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران در این نشست بررسی شده است. در حالی شرکت کنندگان در نشست از تحولات مثبت در روند اجرای اینستکس استقبال کردند که پس از گذشت ماه‌ها هنوز این سازوکار به مرحله اجرایی کامل نرسیده است. بنابر بیانیه اتحادیه اروپا، طرفای ایران در برجام همچنین از پیشبرد پروژه بازطراحی عراق استقبال کرده و از حمایت قوی خود از اجرای پروژه ایزوتوپ‌های پایدار در تأسیسات فردو خبر دادند. و در خبر دیگر، شورای صنفی دانشجویی 67 دانشگاه ایران با صدور بیانیه‌ای در روز چهارشنبه از دانشجویان خواستند با توجه به گسترش ویروس کرونا در صورت تعطیل نشدن دانشگاه‌ها توسط دولت به صورت خودجوش به دانشگاه‌ها نروند. این شوراها از ادامه فعالیت برخی مرکز دانشگاهی و خوابگاهی با وجود گسترش ویروس کرونا انتقاد کردند. بکتاش،
با سپاس از فرهنگ قویمی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. ادامه بحران شیوع ویروس کرونا جدید با بیش از 2700 مورد مرگ و 80000 مبتلا در عرصه بین المللی. در ایران به گفته وزارت بهداشت 19 مورد مرگ و 139 مورد ابتلا، دومین موارد بالا پس از چین. نقشه جامعه مدنی و عملکرد حاکمیت در مقابله با کرونا.
وقت آزمون دولت، جامعه مدنی و تک تک ماست. دولت تا اینجا به شدت نمره منفی میگیره، حکومت نمره منفی میگیره.
تعطیلی فعالیت برای جلوگیری از گسترش کرونا، توطئه آمریکا به توصیف رئیس جمهوری اسلامی، عواقب شیوع ویروس کرونا بر وضعیت دشوار اقتصادی کشور.
این پیامد اقدامات خود حاکمیتی که الان مجبور میشه که دست بزنه اگر لازم باشه به اینکه بازارها بسته بشه یا فرزند به شهرها قرنطینه بشه.
هشدار دیدبان حقوق بشر، درخواست از شورای حقوق بشر ملل متحد برای اقدامی سریع در برابر عملکرد جمهوری اسلامی به دنبال سرکوب خونین اعتراضات عمومی سراسری آبان ماه ایران.
ما قبل از سال نو میلادی به همراه گروهی از انجیوهای حقوق بشری از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده بودیم که در این رابطه جلسه فوری تشکیل بدن.
اعتصاب قضای ده ها پناهجوی ایرانی در سوئد.
در وهله اول مخالفت با سیاست‌های جمهوری اسلامیه که باعث فرار این جوان‌ها شده.
زنایی هستن که تنها با بچه حکم اخراج دارن.
این 14 نفر اعتصاب قضا کننده ها در شرایط خوبی در چادر به سر نمیبرن.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. آمار مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 و موارد ابتلا به ویروس کرونا جدید در عرصه بین المللی همچنان رو به افزایش است. در ایران سخنگوی وزارت بهداشت امروز آمار مرگ بر اثر این بیماری را 19 تن و تعداد مبتلایان به ویروس آن را 139 تن اعلام کرد که برخلاف ارزیابی های بین المللی مبنی بر جانباختن حدود 2% از مبتلایان، از جانباختن بیش از 13% از مبتلایان در کشور حکایت دارد. در همین حال نرجس خان علیزاده، پرستار 25 ساله بیمارستان میلاد لاهیجان، به گفته یکی از مسئولان بیمارستان به علت شبه آنفولانزا درگذشت. علائم بیماری این پرستار جوان شبیه آنفولانزا توصیف و اضافه شده جواب تست کرونای وی هنوز مشخص نشده است. مهدی حاجتی نماینده شورای شهر شیراز که به دلیل اعتراض به بازداشت دو بهایی به یک سال زندان محکوم و اخیراً موقتاً آزاد شد، در شبکه‌های اجتماعی نوشته است: آغاز نقل قول، ملت ایران در آستانه تمرینی مدنی است. اگر خوب از این مرحله بگذرد، گام بزرگی به سوی قوام یافتگی جامعه مدنی برداشته است. هماهنگی ناخواسته‌ای که اتکایش به حاکمیت‌ها را کم می‌کند، پدیده‌ای به نام خودساماندهی اجتماعی که اروپای شرقی به کمک آن توانست دوران گذار را کم هزینه‌تر طی کند. پایان نقل قول. در همین حال رئیس جمهوری اسلامی با بیان اینکه دشمن می‌خواهد با هراس‌افکنی درباره کرونا کشور را تعطیل کند، اضافه کرده که فعالیت مراکز دولتی ادامه می‌یابد و تصمیم‌گیری در مورد تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و اماکن عمومی را بر عهده ستاد مبارزه با کرونا عنوان کرده است. در مورد نقش جامعه مدنی از یک سو و عملکرد مقامات جمهوری اسلامی از سوی دیگر مقابل این ویروس مهلک مصری، رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در فرانسه، به رادیو فردا میگوید:
نوبت و وقت آزمون دولت، جامعه مدنی و تک تک ماست. دولت تا اینجا به شدت نمره منفی میگیره، حکومت نمره منفی میگیره با پنهانکاری که اینها کردن قبل از راستمای 22 بهمن و قبل از انتخابات، نشون دادن که قدرت و سیاست مهمتر از جان انسان هاست و دشمن، تقابل با اون دشمن فردی مهمتر از مدیریت علمیه. یعنی آقای خامنه‌ای میاد کرونا رو هم عامل دشمن میدونه که مثلا صندوق رای خلوت بشه، آقای روحانی نقشه دشمن میبینه کشور رو مثلا به تعطیلی بکشونه. در هیچ جا از این نقطه عزیمت برخورد نمی کنن، از جان انسان ها برخورد میکنن، ولی تا اینجا بسیار آزمون منفی دادن که مردم حتی وقتی اینها میگن بیمار شدیم، خودمون بیمار شدیم، باور نمی کنن. از اینجا بذارید نقبی بزنیم به حراسی که در مردم هست، حالا یه بخشیش هم شاید اغراق شده باشه، ولی ناشی از بی‌اعتمادیه. حالا حراس افکنی هم ممکنه بعضی بخوام وضعیت هم بدتر از اون چه هست نشون بدن. اما یه سخنی مهندس صحابی گفت در مجلس خبرگان در هنگام رأی منفی سخنرانی علیه تصویب اصل ولایت فقیه، گفت یک کشور رو نمیشه با دو تا رژیم سیاسی اداره کرد. ما تو این ماجرای کرونا ویروس، ویروس کرونا، با این وضعیت مواجهیم. یک طرف مراجع تقلید و روحانیت و سنتی و مدده‌ها و نوح خانها هستن، یه طرف هم یه دولت ضعیف ورشکسته وادادهی که در حال با وزیر بهداری و صلیب هلال احمر و اینها کشور رو باید اداره بکنن. ما اینجا شاهد حق ویژه و باجگیرانه نهاد روحانیت سنتی هستیم. یعنی در عراق وقتی که خبر ویروس میره و خبر آلودگی میره، بلافاصله مثلا حرم نجف تعطیل میشه، ولی در ایران دولت جرأت نداره این رو بگه. آقای خامنه‌ای اگر یک نظر میداد مثل ماجرای بنزین دهان همه رو میبست، اما اون روی سکم به هر حال نیاز به همکاری مدنی است که ما داریم. چاره ای نداریم. وقتی یه حکومت نالایق و یه حکومتی که انسان براش مهم نیست، سیاستاش یک بام و دو هواست، مسابقه فوتبال رو بدون تماشاچی برگزار میکنه ولی مراکز مذهبی رو جرأت نداره تعطیل بکنه، الان شبکه‌های اجتماعی از یه طرف دارن روشنگری میکنن، از یه طرف هم دارن مسائل پزشکی و بهداشتی رو آموزش میدیم به هم دیگه و دارن اتحاد میکنن در رابطه با اینکه ما در این شرایط خودمون بایستی مثلا از تجمع خودداری بکنیم، بچه‌ها مدرسه نرن، چه مسائل بهداشتی رو رعایت بکنیم.
رضا علیجانی، کارشناس سیاسی مسائل ایران در پاریس، رئیس جمهوری اسلامی همچنین امروز تعطیلی فعالیت‌ها در کشور برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا را توطئه آمریکا توصیف و اضافه کرد در کشور قرنطینه محله و شهر اتفاق نخواهد افتاد. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، درباره عواقب اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور به رادیو فردا میگوید:
انتشار این ویروس تنها تأثیر اقتصادی بر ایران نداشته، بر کل کشورهای دنیا بخصوص بورس‌های بین‌المللی، بازار سهام، بازارهای مالی رو اگه نگاه کنیم تحت تأثیر قرار داده. منتها مسئله ایران از این جهت اهمیت داره که در سایر کشورها بر اساس اون نظریه‌های مدیریت ریسک و بحران قبلا اقداماتی انجام شده پیشگیرانه، یعنی حتی برای مواردی مثل این برنامه هست، سازماندهی هست، سازمان هست، امکانات و منابع وجود داره. در خصوص ایران این امکانات وجود نداره، برای همین هم هست که ایران آسیب پذیریش نسبت به چنین حوادثی بالاست. خب اگر ایران سرمایه گذاری لازم را انجام نداده، اینکه الان تحت تأثیر این انتشار ویروس و پیامدهای اقتصادیش قرار میگیره چیز عجیبی نیست، به دلیل اون که فرضاً سرمایه گذاری انجام نشده، سرمایه گذاری مصارف رانتی داشته و این چیزی که آمار و ارقام هم نشون میده. بنابراین این پیامد اقدامات خود حاکمیته که الان مجبور میشه که دست بزنه اگر لازم باشه به اینکه بازارها بسته بشه یا فرضاً شهرها قرنطینه بشه به خاطر بی‌کفایتی و به اصطلاح اون نبود مدیریت بحران ریسکی که میبایست سالها بلکه دهها پیش ایجاد میشد که انجام نشده متاسفانه.
در خود وضعیت عادی، یعنی بدون وجود این ویروس و این بیماری، خطرات ناشی از شیوع ویروس کرونا جدید هم، وضعیت اقتصادی ایران گرفتار مسائل متعددی بود. اکنون با توجه
به خود این مسئله صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی در مورد اینکه تعطیلی فعالیت‌ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به عبارت اونها توطئه آمریکاست و در کشور قرنطینه محله و شهر اتفاق نخواهد افتاد و یا اینکه این مسئله به عبارت رئیس جمهوری اسلامی یک بهانه جدیدی دست معاندین نشود که باعث بشه کار، فعالیت و تولید متوقف بشه، همه این وضعیت رو چگونه میشه تشریح کرد آقای علوی؟
با این انتشار ویروس و به خصوص با این نشانهایی که در ایران ایجاد شده که بعد از خود کشور مبدا یعنی چین الان بیشترین نشانه ها رو در ایران میبینیم، طبیعیه که این هراس ایجاد بشه و باز طبیعی هم هست که فرضاً بازرگانی خارج ایران دچار تعطیلی بشه یا بازارها، مدارس، دانشگاه ها بسته بشن. اینها اقداماتی است که میباید انجام بشه و محصول توطئه هیچ کس هم نیست. چرا؟ اینکه خب فرضاً خود چین آسیب دیده، مگر این انتشار این ویروس تحت تاثیر توطئه آمریکا در چین بوده یا بقیه کشورهایی که به هر حال کم یا زیاد تاثیر پذیر گرفتن؟ یک پدیده طبیعی، اما وقتی به یک نظامی که نظام ایدئولوژیکی است و نگاهش نگاه فرقه‌ای و توطئه گراست، اینجاست که تبدیل میشه به یک توطئه و الا مسئله یک مسئله طبیعی پیش میاد و راه‌های لازم هم برای اینکه در مقابلش اقداماتی انجام بشه وجود نداره. نبوده این که اقدامات در ایران که به دلیل همون موردی که گفتم، اینکه منابع اختصاص داده شده به مثلا مراکز حوزوی یا به اقدامات ماجراجویی، خب وقتی سرمایه گذاری نمیشه طبیعی است که یک تنشی که وجود میاد، یک بیماری که منتشر میشه، تأثیراتش بر اون کشوری که سرمایه گذاری کرده، اقدامات مناسب را انجام داده، سازماندهی داره، منابع داره، کمه. اما در خصوص ایران همه این چیزی که ما میبینیم نه محصول توطئه بلکه محصول این است که اقتصاد ایران دچار یک رانت عظیمی شده و کارآمدی نداره، بنابراین با این بدن نحیف اون ویروس آسیب پذیر تر خواهد شد در مقابل این مورد.
احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم، شما چه فکر میکنید؟
آقای روحانی، شما اینم گذاشتین تقصیر کشورهای خارجی، تقصیر دشمن، بازم دشمن کردین. فقط ایرانه که دشمن داره. آقای روحانی، شما مملکت رو دارید نابود میکنید. شما هنوز دست بر نداشتین از مسافرای چینی، مرتب دارین اینا رو استقبال میکنین، توریستای چینی رو میارین ایران. ایران رو شما آلوده کردین به این میکروب، به این بیماری دست بر نمیدارین. شما اگر راست میگین تنها خدمت که میکنین مداخله تو کار مردم نکنین، مردم خودشون میدونن چیکار کنن.
این آقایان 40 سال بود انقلاب صادر می کردن، تروریست صادر می کردن، الان هم یک کالا اضافه شده، الان هم ویروس کرونا را صادر می کنن، مطرانی بهشون دادن از دست چین، آهان آورده، اینها هم مطرانی می فرستن به کشورهای همسایه.
رئیس جمهور حسن میفرمایند که از روز شنبه همه چی به حالت عادی برمیگرده. انگاری که این ویروس کرونا یه توره 8 روزه و 7 شبه گرفته بوده، با بلیط رفت و برگشت شنبه برمیگرده. وقتی آدم میمونه رئیس جمهور مملکت در مورد این بیماری هولناک این گونه نظر میده و یا شخص دیگری میگه که قرنطینه مال زمان جنگ جهانی دومه، این نشون میده که از این مسئولین کاری برای ملت در نمیاد و باید خودمون به فکر خودمون باشیم. حالا راشیه رو باید پیدا کنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو خواسته است اقدامی سریع در مورد عملکرد جمهوری اسلامی به دنبال سرکوب خونین اعتراضات عمومی سراسری آبان ماه ایران انجام دهد. تارا سپهریفر از دیدبان حقوق بشر به رادیو فردا می گوید:
گزارشی که دیروز سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر کرده در واقع نتایج یافته‌هاش در طول پژوهش‌هایی که در ماه‌های بعد از حوادث آبان ماه انجام داده. ما با بررسی تصاویر ماهواره‌ای، ویدیوها و عکس‌هایی که در فضای مجازی موجود بود و مصاحبه با افراد مطلع من جمله کسانی که در اعتراضات حضور داشتند یا از نزدیک در جریان روند رسیدگی به وضعیت کشته شده‌ها بودند، این اطلاعات رو دریافت کردیم. یافته های ما نشون میده که بعد از گذشت بیش از 3 ماه متاسفانه هیچ اقدامی توسط مسئولین برای پذیرفتن مسئولیت چنین سرکوب خشونتبار و خونینی صورت نگرفته. وضعیت کشته شدگان هنوز اصلا مشخص نیستش. دولت هنوز از اعلام تعداد کل کسانی که در این حوادث کشته شدند سر باز زده و به نظر میرسه که مسئولین به هر کدوم وظیفه رو به دیگری محول میکنن. این در حالیه که اخبار بسیار نگران کننده ای از وضعیت بازداشتی ها و روند صدور احکام ناعادلانه براشون در دادگاه انقلاب منتشر شده. در هفته گذشته خبر صدور 3 حکم اعدام برای کسانی که در این تظاهرات حضور داشتند منتشر شده در روندی که کاملا غیر شفاف و ناعادلانه بوده و طبق گزارش ها این افراد گفتند که در بازداشت مورد شکنجه قرار گرفتند. به دلیل شاید بحران هایی که در چند ماه گذشته کشور پشت سر گذاشته، توجه لازم رسانه‌ای هم به این وضعیت خیلی به حد لازم صورت نگرفته و به نظر میرسه که فشاری رو مسئولین روی خودشون اونقدر احساس نمی کنند که مسئولیت یک تحقیق همه جانبه درباره ابعاد این خشونت و در واقع مسئولیت پذیری برای نقض حقوقی که صورت گرفته و پاسخگو کردن خاطیان رو بر عهده بگیرن. بنابراین ما قبل از سال نو میلادی به همراه گروهی از NGOهای حقوق بشری از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده بودیم که در این رابطه جلسه فوری تشکیل بدن و یک تحقیق همه جانبه رو برای بررسی ابعاد چنین سرکوبی انجام بدن. اکنون شورای حقوق بشر در حال انجام جلسه عادی سالیانه ماه مارچ خودش هستش، بنابراین امکان جلسه فوق‌العاده دیگه میسر نیست، اما درخواست ما اینه که اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل سریعا اقدام فوری رو برای تعیین در واقع مأموریتی برای بررسی ابعاد مختلف این سرکوب و شناسایی عواملش انجام بدن.
تارا سپهریفر از دیدبان حقوق بشر. گزارش حاکی‌ست جمهوری اسلامی چند فعال دیگر دانشجویی ایران را بازداشت کرده است. این فعالان دانشجویی ضیا نبوی، امیر محمد شریفی و معین زارعیان گزارش شدند. برخی گزارش‌ها علت بازداشت این فعالان دانشجویی و نیز بهاره هدایت دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران را مربوط به اعتراضات آبان ماه در دانشگاه دانستند. تقیه رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس به رادیو فردا میگوید
دستگیر میکنن و به قول ما رو از موضع بالا برای سرکوب به اصطلاح ارعاب، ولی ما از فعالیت و مواضع فضای مجازی به فعالیت های مدنی اینا کاملا چیز داریم. خانه بهاره داره که من میروم در همین جا شام روشن میکنم بعد از سقوط هواپیما یا برای وقایع آبان یا اینا، همه اینا کنش های عینی عملی سیاسی در جامعه و محیط دانشگاه انجام دادن و گونه دانشگاه دوباره دانشجو اومدن به صحنه دانشگاه، چیزی که برای حاکمیت خیلی سنگینه. مدت ها بود اجازه نداشتن دانشجو به صحنه دانشجو برگردن، انجمن ها رو محدود کرده بودن به اتاقهای بسته چند نفری. این یه جریانی است مستقل، ما دخالت خارجی رسما مرز داره، عدالت طلب، ولی در این حال به حاکمیت حتی به اصلاح طلب هم نظر مثلا وابستگی نداره، برخلاف دوره های قبلی تحکیم که تحکیم بعد البته به طرف استقلال رفت، گفتن اینا بقایای و بازمانده تحلیل تحکیم هم با نگاه همون شعار آخرین تحکیم نگاه مدنی، از موضع مدنی به اصطلاح مطالبات عدالت طلبانه صنفی و جامعه را طلب کردن. تا الان بیانیه‌ای که دانشجویان متحد دادن تو این محور بوده و تو انجمن‌های گوناگون دانشگاه هم نفوذ دارن. خود به خود این مورد وسوق حکومت نیست، حکومتی که همه فضا رو بسته، حتی اصلاح طلبان هم در مجلس حذف کرده. چنین چیزی وقتی برمیاد نشان دهنده زنده بودن دانشگاه است که ایشان فکر میکردن با پولی کردن دانشگاه با این دارن مقابله میکنن، ولی میبینیم که موجی داره دانشگاه بلند میشه، مثل موجهای صنفی عدالت طلبانه و همچنان انجمنهایی که گرایش های مستقل مدنی دارن و ما شاهد بروزشان هستیم. و این دستگیری ها در حقیقت نشان دهنده اون فضایی است که در دانشگاه اگرچه در حد محدودی در حال شکل گرفتن و این و اینا بخوام به قول خودشان در نطفه خفه کنن. روشن فکر و دانشگاه تماسنگ جامعه هستند، بخشی از وجدان جامعه هستند و نمادی از جامعه هستند. کشتار آبان دیگه دانشجو حتی تا محدودا نمیتونن بهش تفاوت باشن. سقوط هواپیما، کتمانکاری دولت، بعد همچنین برخورد بد روحانی با دانشگاه، همه اینا با وجودی که دانشگاه تحت فشار روشن فکران و دانشجویان نمیتونن تفاوت باشن. به نظر من دانشجویان در مقام بعد روشن فکران دوباره به عنوان سنجش وجدان اجتماعی جامعه خلاصه باید به این وضع اعتراض کنن و این اعتراض در وهله اول یک اعتراض مدنی و سنتی و سیاسی هم شکل سیاسی هم به خودش خواهد گرفت. و اینکه حکومت فکر کنه میتواند مثلا صداها رو کاملا ساکت کنه غیر ممکنه.
تقی رحمانی، کارشناس سیاسی در فرانسه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ده ها پناهجوی ایرانی با پرپایی چادری در نزدیکی اداره مهاجرت شهر گوتنبرگ در سوئد اعتصاب قضا کردند. همکارمان شهرام میریان.
60 پناهجوی ایرانی در اعتراض به وضعیت نامساعد خود 10 روز است در چادری در شهر گوتنبرگ سوئد دست به تحصن و اعتصاب قضا زدند. این پناهجویان چند خواسته اصلی خود را برای پایان دادن به این حرکت اعتراضی اعلام کردند که از آن جمله می توان به توقف اخراج اجباری، رسیدگی مجدد به پرونده و رفع بلا تکلیفیشان اشاره کرد. اکثر این پناهجویان در این چادر دست به تحصن زده و 14 تن آنها نیز اعتصاب قضای نامحدودی را شروع کردند که همچنان ادامه دارد. یکی از این پناهجویان اعتصابی حسن رضایی است که 4 سال است درخواست پناهندگی کرده و چندی است حکم اخراجش صادر شده. آقای رضایی درباره وضعیت جسمانی خود اینطور به رادیو فردا گفته:
انرژیم تحلیل رفته، بدنم ضعیف شده و اینکه همه 14 نفر همین شرایطو دارن. فشارمون پایینه، احساس سرما میکنیم، سرگیجه و دیگه سه تا پاسخ منفی از اداره مهاجرت و دادگاه مهاجرتی صورت دریافت کردم و حکم اخراج بهم دادن. در وهله اول مخالفت با سیاست‌های جمهوری اسلامیه که باعث فرار این جوونا شده. خاطر ظلم و ستمی که به مرد جوونا روا داشته، به کل مردم ایران روا داشته. آخرم این که صدای ما رو واقعا بشنوه دولت سوئد. ما 4 نفری که دست به سابقه زدیم واقعا امکانی رو نداریم که برگردیم و می‌خوایم که دولت سوئد برای ما رو بشنوه، این حقو بهمون بده. من چون کردم، کرد ایرانم، به خاطر سری از گرایش‌های سیاسی که داشتم تحت تعقیب قرار گرفتم و مجبور به کوچ اجباری شدم.
حسن رضایی پناهجوی اعتصابی در شهر گوتنبرگ سوئد او یادآور شده پس از گذشت 10 روز از اعتصاب قضای پناهجویان تا کنون هیچ یک از مقام‌های اداره مهاجرت سوئد به دیدار آنها نیامده. در میان 14 پناهجوی اعتصابی 2 پناهجوی زن هم دیده می شوند که یکی از آنها بهاره منصوری است. او 8 سال است وارد سوئد شده و به رادیو فردا گفته منتظر دادگاه است و همچنان بلا تکلیف.
5 سال عمر و زندگیمون تو این کشور رفته. ما مهاجرت کردیم به امید یه شرایط بهتر. از کشوری میام که توش خفقان شده، زن صداش قطع شده، همه عمر همه دنیا هم اینو میدونه، ولی متاسفانه سوئد هم به حرف ما گوش نمیکنه. زنایی هستن که تنهان با بچه حکم اخراج دارن، یعنی حتی به بچه های اونا هم توجه نشده. سی فقط صدای ما رو به دنیا برسونید، بدونن که این ور دنیا هم همین شرایطو داره. یعنی ما ایرانی ها هر جای دنیا میریم همین جوری باید توی بلا تکلیفی زندگی کنیم.
شهاب مهرگان فعال حقوق پناهجویان و یکی از تحصن کنندگان که 7 سال است در سوئد در بلا تکلیفی به سر میبرد، هدف از حرکت اعتراضی 60 تن از پناهجویان در شهر گوتنبرگ را آگاه کردن افکار عمومی سوئد نسبت به شرایط نامساعد پناهجویان ذکر کرده و سپس درباره وضعیت جسمانی پناهجویان اعتصابی اینطور به رادیو فردا گفته:
این
14 نفر اعتصاب قضا کننده ها در شرایط خوبی در چادر به سر نمیبرند. هنوز که هنوز اجازه وصل شدن برق رو به چادر ندادن. شرایط سرما و باد وحشتناک و بارون بچه ها رو کاملا داره اذیت میکنه. یکی از بچه ها حالش به هم خورد، با کمال خونسردی اورژانس به محل بعد از 45 دقیقه وارد شد، ولی هیچ عکس‌العملی انجام ندادن و گفتن خب شما میتونید اعتصابتون رو بشکنید.
آقای مهرگان فعال حقوق پناهندگان تاکید کرده تا دستیابی به خواسته های اصلی پناهجویان، حرکت اعتراضی تحصن و اعتصاب قضا که 10 روز است در شهر گوتنبرگ سوئد جریان دارد همچنان ادامه خواهد یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
پایان بخش برنامه شامگاهی، برنامه هفتگی در حوزه هنرهای اجرایی و نمایشی است که این هفته اختصاص دارد به اجرای یک طرح سینمایی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اروپا.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. این شماره به صورت ویژه موضوع حضور نهادهای امنیتی در سینمای ایران را بررسی می‌کند. با من بابک غفوری آذر و مجله صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
جشنواره 38 فیلم فجر محل نمایش تعدادی از تازه ترین فیلم های ساخته شده از سوی نهادهای امنیتی و نظامی حکومت ایران بود. فعالیت این نهادها در سالهای اخیر در سینمای ایران افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. یکی از مهمترین فیلم های محصول نهادهای امنیتی در جشنواره اخیر فجر روز صفر نام داشت. یافته‌های رادیو فردا نشان می‌دهد وزارت اطلاعات ایران سرمایه‌گذار این فیلم است که بخش‌هایی از آن در شهر برلین، پایتخت کشور آلمان، فیلمبرداری شده است. این فیلم به تهیه کنندگی و کارگردانی سعید ملکان و با بازی امیر جدیدی و ساعد سهیلی، روایتی از چگونگی بازداشت عبدالملک ریگی از رهبران گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کند. سه منبع مطلع در تولید فیلم روز صفر به رادیو فردا گفتند که وزارت اطلاعات با در اختیار گذاشتن مدارک و اطلاعاتی از چگونگی بازداشت آقای ریگی و همینطور تأمین سرمایه آن، تولید کننده اصلی این فیلم است. سعید ملکان، تهیه کننده و کارگردان این فیلم، در نشست رسانه‌ای نمایش آن در جشنواره فیلم فجر به صراحت گفت که طرح فیلمنامه از سوی فردی به نام اصفهانی بر اساس واقعیت نوشته شده است و هیچ بخشی از آن تخیل نیست.
طرح این فیلمنامه آقای اصفهانی بود که کاملا بر اساس واقعیت، هیچ بخشیش تخیل نیست. ما سعی کردیم به زبون سینما یه ذره جذاب ترش کنیم.
اشاره‌ی سعید ملکان در نشست فیلم روز صفر به فردی به نام اصفهانی به یکی از مقام‌های بلندپایه پیشین وزارت اطلاعات ایران مربوط می‌شود که همچنان در زمینه ساخت محصولات نمایشی نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی فعال است. نام واقعی این فرد مرتضی قبه است. آقای قبه با نام مستعار مرتضی اصفهانی در سالهای اخیر به عنوان مشاور تولید و همکار فیلمنامه نویس در ساخت برخی فیلمها و سریالهای تلویزیونی که از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تولید شدند همکاری کرده است. ایرج مستاقی، نویسنده فعال حقوق بشر و زندانی پیشین سیاسی در دهه 60 که تحقیقات گسترده‌ای درباره چهره‌های امنیتی ایران کرده است، می‌گوید مرتضی قبه در دوره رئیس دفتر سعید امامی معاون امنیت داخلی پیشین وزارت اطلاعات ایران بوده است.
اسم اصلیش مرتضی قبه است. برادرش غلامرضا قبه بود که رئیس دفتر کرباسچی بود و بعد هم دستگیر شدش. دوم قضیه دستگیری شهرداران. اما خود ایشونو تا اونجایی که من میدونم قبلا دنبال کرده بودن، میدونم که تو ستاد جنگ‌های نامنظم دکتر چمران بوده و در واقع از اونجا بیشتر فعالیت هاش رو ادامه داده. ایشونو خب بعدن به اینکه چطوری به اطلاعات وزارت اطلاعات پیوسته من نمیدونم، ولی کن میدونم که ایشون رئیس دفتر سعید امامی بود و بعد هم در پروژه فیلم های وزارت اطلاعات فعال بود و بعد توی قطره زنجیره ایشون دستگیر شد و حالا به خاطر ارتباطش با سعید امامی، به خاطر اینکه رئیس دفتر او بود و از نزدیک در جریان فعالیت‌های او احتمالاً به این دلیل دستگیر شد، ولی بعدها فیلمی از او منتشر شد روی اینترنت که بازجویی او رو نشون میداد و بازجو به شکل بسیار بسیار رکیکی به او اتهامات جنسی وارد میکرد، ولی خب ظاهراً بعداً او آزاد شد چون من حکمی هم نشنیدم که او گرفته باشه تو جریان دادگاه، جزو کسانی بود که آزاد شدن همون موقع بعد از اینکه اون گزارش 80 صفحه‌ای بازجویی وزارت اطلاعات بیرون اومد و این فیلم ها در مجلس نشون داده شده و یا در هر صورت رو فضای مجازی هم بخشش اومد. ولی خب بعدا تو سالهای اخیر دیدن او دوباره فعال.
روایت دستگیری عبدالمالک ریگی یکی از طرح‌های بسیار مورد توجه نهادهای امنیتی در سالهای اخیر برای بیان در فیلم‌های سینمایی بوده است. اهمیت و جذابیت این موضوع به نحوی است که تاکنون دو فیلم از آن ساخته شده است. سال 1397 نرگس آبیار فیلم شبی که ماه کامل شد را با موضوعی در ارتباط با عبدالمالک ریگی ساخت. ساخته روایت دیگری از دستگیری عبدالمالک ریگی به سعید ملکان سپرده شد. فیلم روز صفر اولین فیلم او در مقام کارگردان است. فیلمی که بر اساس طرحی از مرتضی قبه با فیلمنامه‌ای از بهرام توکلی و خود آقای ملکان ساخته شده است. برخلاف فیلم شبی که ماه کامل شد، در فیلم روز صفر کل جزئیات دستگیری عبدالمالک ریگی روایت می‌شود. در این فیلم از نیروهای امنیتی چهره افرادی که دلسوز و نگران سرزمین ایران هستند خلق شده است. رویکردی که در دیگر فیلم‌های ساخته شده از سوی نهادهای امنیتی در نمایش ماموران این نهادها دیده می‌شود. امیر پوریا نویسنده و منتقد سینمایی این رویکرد را چنین شرح می‌دهد.
در سال 88 در جشنواره فجر فیلم برنگ ارغوان حاتمی کیا را آزاد کرد و بعد از 5 سال توقیف به نمایش گذاشت و بهش جایزه داد. من با تعجب فراوان به دوستان میگفتم که اصلاً مبنایی برای توقیف فیلم وجود نداشته. شگفت‌انگیز بود بازی که سر اون فیلم راه افتاد، به دلیل اینکه فیلم نه تنها علیه وزارت اطلاعات نبود، بلکه به طور کاملاً دلی و از اون شکلی که میشود وارد ذهن مردم ایران شد اونها رو توجیه میکرد. به یک معنای انگار فیلم در این گزاره خلاصه میشد که طفلک ماموران امنیتی حتی نمیتونن عاشق شن. به نظرم از اون موقع یک سیری در سینمای ایران نهادینه شد که جایگاه شغلی، رسمی، حرفه‌ای و در نهایت انسانی برای پدیده‌ای که می‌دونیم در ادبیات عامیانه و محاوره‌ای ما بسیار مخوفه تراشیده بشه. پدیده مأمور امنیتی خیلی به تدریج این رو جا انداخت که این هم یک شغله و در شکل جدیدی که داره توی سینمای ایران هی وسعت و گسترش پیدا میکنه، ما کم کم میبینیم که حالا این شغل خیلی هم بنا نیست که به ارکان حکومتی وصل باشه. تصوری تقویت شه در ذهن مخاطب که این شغل با امنیت، زندگی روزمره و حتی تب و تاب جاری در میوه فروشی و دکه روزنامه فروشی و کوچه و خیابان سر و کار داره، چیزی که حتی در تصویر دهه 60 در دو فیلم ماجرای نیمروز جاری بود و حتی در فیلم هایی که در این دو سال به طور متوالی ساخته شدن و به ماجرای عبدالمالک ریگی میپردازند، شبی که ماه کامل شد و فیلم روز صفر. چیزی که برای من خیلی جالبه در مورد این دوتا فیلم این است که اگر در یک شرایط معمول زندگی میکردیم وقتی کارگردانی به اسم نرگس آبیار درباره بخشی از این وقایع فیلمی ساخته، ساخته شدن فیلم دیگری توسط کارگردان دیگری که انگار داره ادامه همون وقایع رو در مرحله دستگیری ریگی روایت میکنه، مبنای اعتراض میشد. چرا هیچ گونه همچین اعتراضی در ایران اتفاق نمیفته و اصلا همچین تصوری نیست حتی در مخاطبان جشنواره فجر که باید اعتراض یا احتمال اعتراض وجود داشته باشه؟ دلیلش روشنه. این بخشی است از یک پروژه خیلی بزرگتر که توش تقسیم وظایف صورت میگیره. اگر خوب یادمون باشه، تقسیم وظایف عبارت رایج جلسه ها، میتینگ های احزاب سیاسی بوده و وقتی در بین هنرمندان اتفاق این شکلی به وجود میاد، با وضعیت خیلی جدید و میشود گفت وخیمی روبرو هستیم.
وزارت اطلاعات تنها نهاد امنیتی درگیر در ساخت فیلم و محصولات تصویری در جمهوری اسلامی ایران نیست. نهادهای امنیتی دیگری چون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز در این زمینه فعال هستند و رقابت‌ها و اختلافات درونی آنها با یکدیگر و همچنین نارضایتیشان از برخی تصمیمات مجموعه مدیریتی دولت حسن روحانی در حوزه فرهنگ و هنر باعث بروز اتفاقاتی می‌شود. اتفاقاتی که در دوره اخیر جشنواره فیلم فجر به شکل بی‌سابقه‌ای آشکار شد. به پایان این شماره از مجله هفتگی صحنه میرسیم. با ایمیل صحنه@radiofarda.com میتونید با این برنامه در ارتباط باشید.